ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. جنگ در شهر کندوز وارد ششمین روز شد. تا دقایق دیگر به طور زنده از خبرنگار ما بیشتر در این مورد خواهید شنید. برخی از نماینده های مردم کندوز می گویند این ولایت به دلیل بی‌توجهی مسئولین امنیتی با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جهت توقف جنگ در سوریه برای دو قطعنامه رقابتی رأی میدهد و دونالد ترامپ از اظهارات خود در مورد زنان عذر خواهی کرد. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی از وضعیت کاری و مدیریت شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ابراز نارضایتی کرده است. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد و مقام‌های محلی کندوز تایید می‌کند که در یک حمله هوایی نیروهای افغان بالای پستی امنیتی نیروها دو سرباز افغان کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی ناوقت شب گذشته به گونه ناگهانی از شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و صحت طفل دیدن کرد. آقای غنی همچنان از مریضان داخل بستر عیادت نموده و از نزدیک خواستها و پیشنهادات مریضداران را استماع نمود. رئیس جمهور از وضعیت کاری، نظافت و مدیریت شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ابراز نارضایتی کرده است. رئیس جمهور کشور به مسئولین شفاخانه یاد شده دستور داد تا به زودترین فرصت در زمینه ارائه خدمات تغییرات مثبت به میان آورده و قناعت مردم را حاصل نمایند. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید این انفجار در منطقه للمی ولسوالی چپرهار ننگرهار صورت گرفته و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. اما برخی رسانه‌ها به نقل از ماموریت حمایت قاطی در کابل گفتند که در این رویداد دو سرباز خارجی زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفته است که در این رویداد 6 سرباز خارجی کشته و زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر عطاالله خوگیانی میگوید که پس از چاشت امروز در ولسوالی بهسود در منطقه آخونزاده بالای موتر قطعه 02 نیروهای امنیتی حمله انتحاری صورت گرفته که به گفته وی در این رویداد 4 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت آن را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. و مقام های امنیتی در کندوز تایید می کنند که در یک حمله هوایی نیروهای افغان ناوقت شب گذشته در مناطق نزدیک بالاحصار در شمال شهر کندوز دو سرباز افغان کشته شدند. محمد معصوم هاشمی عامل امنیت قماندانی امنی کندوز به رادیو آزادی گفت که این حمله به صورت اشتباهی صورت گرفته است. در همین حال یک منبع امنیتی دیگر که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی می گوید که در این حمله دو سرباز دیگر نیز زخمی شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این مورد تحقیق میکند. این بود خبرای افغانستان. خبرای جهان و منطقه را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جهت توقف جنگ در سوریه برای دو قطعنامه رقابتی که یکی از سوی روسیه و دیگر از سوی فرانسه پیشنهاد شده رأی می‌دهد. هدف پیشنهاد این قطعنامه‌ها پایان دادن به بحران سوریه از راه دیپلماتیک خوانده شده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل نخست قطعنامه فرانسه را برای گیری بگذارد که در آن خواهان متوقف شدن عملات هوایی روسیه و سوریه بالای شهر حلب شده است. در صورت که قطعنامه فرانسه رای مثبت بگیرد، احتمال دارد که روسیه آن را ویتو کند و بر اساس آن روسیه مجبور است که برای کشتار صدها غیر نظامی در سوریه وضاحت دهد. این در حال است که روز گذشته وزیر خارجه آمریکا در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت روسیه و سوریه درباره این که چرا به شفاخانه ها و تأسیسات صحی زنان و کودکان عمله می کنند بیشتر از یک توضیح به جهان مسئولیت دارند. رای دهندگان در گرجستان برای سهم گرفتن در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک می کنند. انتخاباتی که بر اساس پیشبینی ها تا حد زیاد ممکن آزاد باشد. ائتلاف بر سر قدرت که متشکل از 6 حزب است با رقابت سخت حزب روبرو است که 4 سال پیش از حکومت کنار رفته بود. گیورگی کویریاکاشویلی صدر اعظم گرجستان پس از این که امروز به پای صندوق رای رفت به خبرنگاران گفت
These elections are very important for Georgia.
او میگوید این انتخابات برای گرجستان مهم است تا که این کشور بتواند مانند یک کشور دموکراتیک به پیش رود. من برای گرجستان با آینده اروپایی رای دادم. 3.5 میلیون نفر در گرجستان واید شرایط رایدی خوانده شدند. پیش از 30 حزب برای 150 کرسی پارلمان در گرجستان با هم رقابت دارند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان اعتراضات در مورد یک ویدیوی یک دهه پیش وی که در آن زنان را بد گفته است، در ویدیویی که در سال 2005 میلادی فیلم برداری شده بود، ترامپ در مورد زنان صحبت کرده و گفته که او میتواند هر کاری که بخواهد با زنان انجام دهد زیرا او یک ستاره است. دونالد ترامپ با نشر یک ویدیوی جدید گفته که اشتباه از من بود و از آن عذر میخواهم. و افزود آنچه را که در نوار ویدیوی آن زمان گفته شده منعکس دهنده شخصیت او نیست. آقای ترامپ در ادامه گفت او میگوید من هرگز نگفتم آدم کاملی هستم یا وانمود کنم فرد دیگر هستم. چیزهایی گفتم و کارهای انجام دادم که از بابت آنها متاسفم و سخنانی که امروز روی ویدیوی قدیمی مربوط به یک دهه قبل منتشر شدند یک نمونه از آنهاست. انتشار این ویدیو با واکنش‌های منفی روبرو شده و شمار از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه اظهارات آقای ترامپ را به شدت محکوم کردند. کمپاین الری کلینتون نامزد حزب دموکرات نیز اظهارات دونالد ترامپ را محکوم کرده است. قرار است دومین مناظره انتخاباتی میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ روز دوشنبه برگزار شود. و خبر اخیر این که روسیه اتهامات وارد شده از سوی واشنگتن را در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رد می‌کند. اداره استخبارات مرکزی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد، گفتند آنها باور دارند که حکومت روسیه هک کردن ایمیل شخصیت‌های مهم و نهادها به شمول کمیته ملی دموکراتیک را رهبری کرده است. اما سرگی رباکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت که اتهامات واشنگتن در مورد هکرهای روسی به عنوان برانگیختن احساسات ضد روسی در مبارزات انتخاباتی آمریکا استفاده می شود و حکومت فعلی ایالات متحده در آن دست دارد. پایان سرویس خبری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. در اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف پیش بینی شده. کابل با هوای معتدل، آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات با آب و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 18. غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. گردیز بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7. و فیض آباد با آب و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 19.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com می‌شنوید. درگیری‌ها در شهر کندوز وارد ششمین روزش شد. بیشتر تا لحظات دیگر. اما برخی از نماینده‌های مردم این ولایت می‌گویند کندوز به دلیل بی‌توجهی مسئولین امنیتی با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است.
اینقدر مردمی که در خدای ولایت کندوز جسدایشان بر روی سرک افتیده و به خاک و خون بی‌گناه کشانده شده، آیا جوابگوی از او کی است؟ اینا باید مورد محاکمه قرار بگیرد، چرا که مردم به خاک و خون کشانده‌اند.
آیا گزارش‌ها در مورد موجودیت پلیس خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان واقعیت دارند؟ معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد پاسخ می‌دهد.
همه منصوبین پلیس شامل دیتابیس شدیم. ما در پلیس ملی در هیچ نقطه افغانستان پلیس خیالی را نداریم.
نشست عمومی امروز ولسی جرگه برگزار نشد. اینکه به چه دلیل در جریان همین برنامه بشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. با ما باشید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. همان گونه که در آغاز شنیدید، درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در کندز وارد ششمین روز شد. گزارش ها می رسانند که هنوز هم طالبان مسلح در برخی مناطق غربی، شرقی و جنوبی شهر کندز حضور دارند و درگیری جریان دارد. برای شنیدن جزئیات بیشتر این خبر، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز را در تماس تلفنی با خود داریم. آقای آریان سلام، وضعیت امنیتی فعلا در شهر کندز چگونه است؟ در کدام ساحات درگیری جریان دارد؟
با سلامت باشین. سلام به شما و شنونده‌های رادیو آزادی. این ششمین روز است که در شهر کندز درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی جریان دارد. باید یادآور شد که درگیری در قسمت غربی شهر کندز در فامیلیای 13 در شفاخانه، در قسمت شفاخانه سابقه سپینزر و همچنان در قسمت کوکه گرد در جادی آزادی و در قسمت شمالی شهر کندز در قسمت کوچه چرمگری در مقابل ریاست مواد مخدر و همچنان در قسمت شرقی شهر کندز پایین‌تر از چاره سینمای ناشر و در مناطق خوجمشهد جریان داره. اما همه کنون چرخبالهای نظامی بر فراز کندز گشتانی دارن و موازی طالبان مسلح را هدف قرار دادن، ولی صدای سلاح‌های سبک و سنگین با گونه پراگنده شنیده می شود.
بله آقای آریان، درگیری‌های شش روز اخیر در شهر کندز چه تعداد تلفات بر جا گذاشته؟
بر اساس آماری که از سوی ریاست سیاتمه کندز بر رسانه‌ها ارائه شده، تا اکنون بیش از 300 نفر به شفاخانه اوزوی کندز انتقال داده شده که از این میان 3 تنشان کشته بودند. دکتر عبدالحمید عالم رئیس سیاتمه کندز گفت که در این میان که اصلا بیشترش افراد ملکی تشکیل می‌دهد که اطفال، زنان، کهنسالان و جوانان شامل هستند.
بله، قبلا گزارش های منتشر شد که تمامی مراکز صحی در شهر کندز با شدت گرفتن درگیری ها بسته شدند. در حال حاضر چند مرکز صحی در این شهر فعال است؟
نکته خوبی اشاره کردن. قبلا در شهر کندز در کنار مراکز صحی دولتی برخی از مراکز خصوصی هم فعالیت داشتن، اما از سر درگیری تمام مراکز خصوصی بسته شدن. همکنون تنها شفاخانه 223 کندز فعالیت داره و همچنان مراکز صحی ولسوالی ها و یک مرکز صحی نظامی است که در فرقه بستی فامیر در میدان هوایی کندز موقع داره فعالیت دارن.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از درگیری ها در شهر کندز گزارش داد. در این حال برخی از نماینده های مردم کندز در ولسی جرگه میگویند که این ولایت به دلیل بی‌توجهی مسئولین امنیتی با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است. فاطمه عزیز، یکی از این وکلا، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز هم طالبان مسلح در بسیاری نقاط شهر کندز حضور دارند و مردم در وضعیت بد امنیتی و اجتماعی بسر می برند. اما مسئولان امنیتی می گویند که عملیات در کندز ادامه دارد و به زودی این ولایت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد. آرزو غیاسی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
کندوز، فرا، بغلان، بادغیس، اروزگان و هلمند از ناامن‌ترین ولایت‌اند که در این اواخر نبرد میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح حکومت به شدت جریان دارد. اما در این میان کندوز با وضعیت امنیتی جدی‌تری مواجه بوده که به گفته برخی از نماینده‌های مردم این ولایت در ولسی جرگه هنوز هم طالبان مسلح در بسیاری نقاط شهر کندوز حضور دارند. فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز روز شنبه علت وخامت وضعیت امنیتی را در این ولایت به توجهی مسئولین امنیتی عنوان کرد.
بر بار دوم اینا مردم قندوز به کام نهنگ سپردن. اینا در برابر خدا چی جواب، در برابر ملت چی جواب دارن؟ اینقدر مردم که در خدا ولایت قندوز جسدایشان بر روی سرک افتیده و به خاک و خون بیگناه کشانده شده، آیا جوابگوی از او کی است؟ اینا باید در یک محاکمه علنی برن و بر مردم جواب بگوین. اینا باید مورد محاکمه قرار بگیرن، چرا که مردم به خاک و خون کشاندن.
طالبان مسلح روز دوشنبه هفته گذشته بالای شهر کندوز حمله تهاجمی انجام داده و برخی از مناطق این شهر را تصرف کردند که در نتیجه با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. اما آتش این نبرد هنوز هم در کندوز روشن بوده و به گفته نماینده های مردم این ولایت در ولسی جرگه، هزاران خانواده که در شهر کندوز گیر مانده اند در کنار ناامنی و ده‌ها مشکلات دیگر با خطر کمبود آب و غذا نیز روبرو اند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات در این ولایت جریان داشته و نیروهای امنیتی توانستند تا برخی ساحات را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. اما سوال اینجاست که چرا کندوز به بار دوم با چنین وضعیت بد امنیتی گرفتار شد؟ شیر محمد کریمی، یکی از آگاهان نظامی افغان، در پاسخ میگوید
اساسی مشکل داده چه هماهنگی و همکاری.
مشکل اساسی این است میان قوات ها هماهنگی و همکاری وجود ندارد. فوق اداره ضعیف است و در این حال بی‌تفاوتی بسیار زیاد است. یک مطلب است که یک کسی را مار گزیده بود و او از رسمان هم میترسید، اما در کندوز یک بار مار ما را گزید، اما باز هم ما عبرت نگرفتیم.
این در حالی است که سال گذشته پس از اینکه شهر کندوز برای مدت کوتاه در تصرف طالبان مسلح درآمد، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان بازدید از این شهر اطمینان داده بود که شهر کندوز بار دیگر به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. در این حال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات در کندوز ادامه دارد و به زودی این ولایت به بار دوم از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد.
در کندوز یه عملیات مروان است، دشمن با تلاش‌های مزدورانه دست میزنه و ما هم برای فعالیت‌های خود جاری چیکاریم و فعلا هم یکقدر مشکلاتی نیست و قطعات ما خصوصا در عملیات شبانه میتوانند که بسیار جاها را به خاطر جلوگیری از تلفات مردم از وجود دشمن تسلیه کنند.
آقای رادمنش همچنان از وضعیت امنیتی ولایت‌های فرا، هلمند، اروزگان و بغلان اطمینان داده گفت که 20 عملیات برای مناطقی که با تهدید مخالفین مسلح مواجه‌اند راه اندازی شده است.
شنیدید که برخی از نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه گفتند که این ولایت به دلیل بی‌توجهی مسئولین با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است. از سوی هم مقام های محلی این ولایت میگویند که به علت درگیری ها در شهر کندوز بیش از 8500 خانواده به ولایت های بغلان، تخار و بلخ بیجا شدند. اسدالله عمرخیل والی کندوز امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این درگیری به شمار از مردم خسارات مالی و جانی رسیده است. ایلیا صالح در این مورد با آقای عمرخیل صحبت نموده و در نخست از وی در مورد وضعیت این بیجا شدگان پرسیده است.
بیجا شدن مردم قلبای کلگی مردم ما را به شمول خود من جریحه دار ساخته و تخمینا وضعیت امنیتی تحت کنترل است. روز به روز طرف خوبایی روان است. ای که ما فری حرکت کردن میتانیم موجبیشی است که راهای فرعی، راهای خرد، کلان همه ما انفرش شده و اینا آدم و خانهی که سنگر گرفته یا ما انفرش کرده ده اونجا و یا ای است که اگر امکانات ماین برش بیسر نشده او خانه را تاراج کرده.
عمر خیل صاحب، در گزارش‌ها قسمی آمده بود که کمک های بشری برای مردم بیجا شده قندوز تا به حال نرسیده و خود مقام ولایت با مردم همکاری کردند. این کمک ها در کجا رسید؟ آیا به تمام مردمی که در داخل قندوز بیجا شده بودند کافی بود یا نبود؟
کمک هایی که صورت گرفته بسیار ناچیز بود و شخص رئیس جمهور که از برنامه بروکسل کابل پس آمد، اولین تماسش به ما بود و به ما هدایت داد که عاجل برای ما امو اندازه زنی چیر روان کو که به کدام پیمانه مردم در ولایت قندوز و در سایر ولایت ها تا کابل که مهاجر شده اینمی امارا برای ما بگو که ما برش گفتم که 8500 خانوار تخمینا در امی چار ولایت که کابل است، بغلان است، تخار است و مزار است، در چار ولایت مهاجر شده و 14540 فامیل در داخل ولایت قندوز در ولسوالی های نزدیکی که بعض ولسوالی های ما امنیتش خوب است در اونجا و در سر دوره یعنی نزدیکی از این هومه شهر در اینجا مهاجر شده. ما بخاطر از یک بسته خیلی خوبی را در ترتیبی شستیم که برش آمده شوه، در اون مواد ارتزاقی است، از پوشاک گرفته تا به تمام لوازمی که ضرورت یک فامیل است.
عمر خیلی صاحب، به عنوان آخرین سوال، بر فعلا چی نوع کمک های دیگر لازم است؟ شما گفتین همکاری های صورت گرفته و دیگر هم در راه هستند، اما چی مشکلات است که باقی مانده و فعلا چی ضرورت است به ولایت قندوز؟
اساسی مشکلش همی است که چون موسم سرماست که در خانه خود باید جای بجای شوه، خانه شان اکثرش بیران کرده ای ظالبا، اکثرش مین فرش کردگی است، دیگه خیلی مشکلات زیاد است. ما مجبور و مکلف هستیم که برای از این تدابیری را هم از دوستای بیرونی، از بعضی نهادهای اجتماعی و مدنی، از کلگیش همکاری بخوایم که تا مشکل از این مردم تا یک جایی را که امکان است رفع شود.
اسدالله عمرخیل والی کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. وزارت داخلی افغانستان موجودیت پلیس خیالی را در صفوف نیروهای امنیتی رد کرده میگوید 87% پلیس در بانک اطلاعات این وزارت ثبت گردیده است. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با ایجاد حکومت وحدت ملی روی این مشکلات کار صورت گرفته و حالا چنین چالش وجود ندارد. این در حال است که سیگار یا اداره مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت دفاع آمریکا خواسته تا در مورد گزارش هایی که در رابطه با پرداخت معاش هزاران پلیس خیالی نشر شده است وضاحت بدهد. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان گزارش سیگار را در رابطه با سربازان خیالی در صفوف نیروهای پلیس و پرداخت معاش برای آنان رد می کند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از 2 سال بدین سروی این مشکل کار صورت گرفته و حالا رقم قابل نگرانی در این مورد وجود ندارد. آقای دانش می گوید همکنون 87% پلیس در دیتابیس این وزارت ثبت شده است.
هنوز هم ما در هلمند، در اروزگان، در فرا، در تعداد از این ولایات حیات ما حضور داره که اینمی نیروهای ما را بخصوص پلیس محلی را از نزدیک بررسی بکنن، شمارش بکنن و بعد از او به مرکز گزارش. نسبت به 2 سال گذشته وضعیت کاملا در پلیس تغییر کرده. همه منصوبین پلیس شامل دیتابیس شدیم. ما در پلیس ملی در هیچ نقطه افغانستان ما پلیس خیالی را نداریم.
پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان به خاطر موجودیت نیروهای امنیتی خیالی در صفوف پلیس ابراز نگرانی کرده بود. این اداره این بار در یک نامه از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا در مورد حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان وضاحت بدهد. در این نامه که از سوی جان سپکو ارسال شده از پنتاگون به خاطر جلوگیری از دادن پول به نام سربازان خیالی در افغانستان وضاحت خواسته شده است. از سوی هم منیر منگل معین این وزارت داخله موجودیت پلیس خیالی را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که در این مورد نه ادعای سیگار و نه هم از وزارت داخله درست است.
روچاره عزیز که همین پلیس که خیالی هستند این عملا باید در سرها دیده شود. بعد از او باز این ارقام به وجود بیاید که تعداد چقدر است. خوب این خود بود که توسط کمیسیون های مجرب و ورزیدی مسلکی بتانند که در چوکات زونهای پلیس این موضوعات تعقیب کنند. این ارتباط با یک مدیریت سالم مسلکی داره، نه سیاسی.
این در حال است که شماری از نماینده های مردم در ولایات مختلف کشور نیز ادعا کردند که تشکیلات پلیس در ولایاتشان زیاد است، اما حضور فیزیکی آنها بسیار کم. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تنها در آن ولایت حدود 1800 پلیس خیالی وجود دارد. اما با این همه رئیس جمهور غنی در روزهای اول سال روان روی ارقام دقیق نیروهای امنیتی شک کرده و گفته است که شاید ارقام نیروهای امنیتی آنقدر نباشد که از سوی مسئولین امنیتی ارائه شده است.
فرشته ندا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم ازواق از ولایت هلمند نوشته که در منطقه بولان شهر لشکرگاه شدت جنگ مردم را با مشکلات مواجه ساخته است. شنونده دیگر که نامش را ننوشته پیام فرستاده و تاکید کرده که روش جنگی باید در افغانستان تغییر داده شود. مریم سادات از میدان وردک نوشته که حکومت به امنیت کندز توجه نکرد و به همین دلیل این ولایت دوباره سقوط کرد. سید همایون از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که وزارت دفاع و داخله موجودیت سربازان خیالی را رد می کنند، اما ادعا کرده در جایی که وظیفه دارد شاهد موجودیت این مسئله بوده است. عبیدالله سروری هم از لغمان نوشته که تایید می کند که در هر ولایت افغانستان صدها عسکر خیالی وجود دارد. و عبدالواسی آرمان از ولایت لوگر نوشته که از یک سال به این طرف پایه های برق در لوگر ساخته شده، اما تاکنون برق به این پایه ها وصل نشد. دست حکومت خواسته که تا هرچی زودتر به این مسئله توجه کند. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید که پیام هایتان را از طریق 818 به ما بفرستید. ولسی جرگه نشست عمومی امروزش را بنابر نبود آجندای مشخص دایر نکرد. برخی از کارشناسان افغان نبود آجندا برای برگزاری نشست عمومی از سوی ولسی جرگه را قابل تعجب و تأسف آور می دانند. در این حال برخی از وکلا نیز با توجه به وضعیت بد امنیتی در کشور برگزاری جلسات عمومی را مهم دانسته و تاکید می کنند که باید ولسی جرگه نشست عمومی امروز را برگزار می کرد. جاوید حسنزاده گزارش می داد.
برگزار نشدن نشست عمومی ولسی جرگه به خاطر نبود آجندا و روز شنبه با عکس العمل برخی از کارشناسان و نمایندگان مردم در این جرگه روبرو شده است. کارشناسان افغان میگن نشست های عمومی و ترتیب آجندا برای بحث روی مورد مهم کشوری بسیار ضروری بوده و ولسی جرگه باید به آن توجه نماید. کبیر رنجبد یکی از این کارشناسان این کار ولسی جرگه را با انتقاد گرفته و میگوید اعضای این جرگه مسئولیت های بزرگ را در برابر مردم داشته و باید به آن عمل نمایند.
باید احساسی مسئولیت کنند و ما یقین دارم که ده ها و حتی صدها مسائل بسیار مبرم و عمدی هست که اینا باید روی از او جلسات خود دایر کنند و تصامیم به نفع مردم افغانستان اتخاذ کنند. این که آجندا نداره ولسی جرگه این تعجب آور است و بسیار متاسف هستم.
ولسی جرگه بر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه جلسات عمومی را برگزار کرده و مسائل مختلف را با شمول تصویب قوانین به بررسی می‌گیرند. اما نشست عمومی این جرگه بر روز شنبه به خاطر آنچه نبوده آجندا گفته می‌شود برگزار نگردیده و این کار خشم برخی وکلا را برانگیخت. فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در این جرگه با نگرانی از وضعیت بد امنیتی در کندز و برخی ولایات دیگر گفت ممکن دست‌های وجود داشته و مانع برگزاری نشست شده باشد.
از این که دیگه چه موضوع مهم‌تر می‌تونه باشه که آجندا نگرفتن؟ ما به می خاطر آمدیم که پیشنهاد کنیم که مسئله قندوز باید یک طرفه شود. شما ببینین اینجا هم شاید دستای باشه کار کنه که نماندن امروز مجلس عمومی برگزار شود. ما پیشنهاد میکردیم که امروز وزیر دفاع و وزیر داخله باید از به مجلس عاجل به صورت اضطراری خواسته شوند.
این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار نشست های ولسی جرگه به دلایل مختلف برگزار نشده و این مسئله سبب نگرانی وکلا گردیده بود. هرچند در گذشته بیشتر وکلا هیئت اداری را مقصر برگزار نشدن نشست های عمومی میدانستند، اما این بار بار مصروفیت برخی وکلا در کارهای شخصی، عدم ترتیب آجندا از سوی کمیسیون ها و موارد دیگر را از عوامل برگزار نشدن نشست عمومی می خوانند. در این حال عبدالرؤوف انامی منشی ولیس جرگانیز دلیل برگزار نشدن نشست عمومی را عدم ترتیب آجندا از سوی کمیسیون های این جرگه عنوان کرد. اما عبدالرحیم ایوبی یکی از وکلای دیگر بر چگونگی کار ولیس جرگه با صورت کل انگشت انتقاد گرفته و تاکید کرد که حکومت در کارهای این جرگه مداخله می کند.
حکومت افغانستان در داخل پارلمان مداخله می کند. متاسفانه که ولسی جرگه اینا کمزور ساختن. در داخل ولسی جرگه حکومت گروه پارلمانی داره، اینا را تمویل می کند.
آقای ایوبی به طور مشخص از رهبران حکومت در این خصوص نام برد، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری این ادعاها را به اساس خوانده و میگوید با اساس قانون ولسی جرگه در تصمیم گیری هاش مستقل است و حکومت اجدخالت در کار این جرگه ندارد. نشست عمومی ولسی جرگه در حال برگزار نگردیده که به گفته برخی وکلا وضعیت امنیتی در ولایت هلمند، کندوز، بغلان، فرا و شمار از ولایات دیگر وخیم بوده و نیاز است تا به آن توجه لازم گردد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید این انفجار در منطقه لالمی ولسوالی چپرهار ننگرهار صورت گرفته و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده. مقام های امنیتی در کندوز تایید می کنند که در یک حمله هوایی نیروهای افغان ناوقت شب گذشته در مناطق نزدیک بالاحصار در شمال شهر کندوز دو سرباز افغان کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی ناوقت شب گذشته به گونه ناگهانی از شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و ساعت طفل دیدن کرد و از وضعیت کاری نظافت و مدیریت شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ابراز نارضایتی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جهت توقف جنگ در سوریه برای دو قطعنامه رقابتی رأی می دهد. رأی دهندگان در گرجستان برای سهم گرفتن در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک می کنند. و روسیه اتهامات وارد شده از سوی واشنگتن را در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رد کرده است.
به سلسله مسابقات مبارزات آزاد نایت فایت امشب احمد ولی هوتک یکی از قهرمانان مبارزات آزاد افغانستان در مقابل حریف روسیش به میدان می رود. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقه امشب ساعت 10 به وقت افغانستان انجام خواهد شد. قبل از این باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان توانست حریف قزاقستانی خود را در راوند اول با ضربه فنی تسلیم نماید و برنده شود. این مسابقات از سوی سازمان جهانی نایت فایت در روسیه ادامه دارد که احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز از افغانستان در این رقابت ها شرکت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و بازیکنان دیدار کرد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تمام مسئولین فدراسیون فوتبال برای برگزاری لیگ برتر در کشور سپاسگزاری نمود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال کشور 8000 تماشاگر در مسابقه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک نموده بودند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم ملی فرانسه توانست تیم بلغاریا را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال تیم فرانسه 4-1 توانست تیم ملی فوتبال بلغاریا را شکست دهد. مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی سال 2020 میان تیم‌های جهان انجام می‌شود.
اخبار ورزشی را از همیرا الکوزی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 میلادی میگوید نظامی گرایی رئیس جمهور پوتین همه دکمه های روانی آنها را تحت فشار قرار داده است. مقیم نایب فشارده مصاحبه مرکز خبر رادیو آزادی را با برنده نوبل جایزه ادبیات سال 2015 میلادی تقدیم میکند.
سویتلانا الکسیویچ مانند سایر مردم جهان تماشاگر جنگ وحشتناک سوریه می باشد. این نویسنده بلاروس که جایزه نوبل ادبیات را در سال 2015 میلادی برنده شده می گوید برای یک نویسنده این جنگ یک منظره غیر قابل تحمل می باشد. خانم الکسیویچ که 68 سال عمر دارد زمانی با رادیو آزادی صحبت می کند که در هفته های آینده قرار است برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 میلادی اعلان شود. سویتلانا الکسیویچ سال گذشته جایزه نوبل ادبیات را در نوشته های پولیفونیک که صدمه ها و خسارات اتحاد شوروی را بعد از جنگ دوم جهانی بررسی کرده به دست آورده است. کمیته نوبل نوشته های خانم الکسیویچ را اثر تاریخی از رنج و شجاعت در زمان ما خوانده است. اما در حال حاضر خانم سویتلانا الکسیویچ نگران است که می‌بیند روس‌ها سیاست تهاجمی خارجی حکومتشان را تشویق می‌کنند. او در این مورد گفت:
ما یک فرهنگ نظامی گرایی داریم. ما مردمان جنگی هستیم. ما کدام تاریخ دیگر نداریم. حتی ما برای جنگ آمادگی می‌گیریم و یا با کسی جنگ می‌کنیم. بناهن این نظامی گرایی همه دکمه‌های روانی ما را به یک بار تحت فشار قرار داده است.
سویتلانا الکسیویچ در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی درباره اینکه روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را به خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت کرد گفت این قابل درک است زیرا بدون اوکراین روسیه وجود ندارد. به نظر سویتلانا الکسیویچ این نویسنده بلاروس جنگ با اوکراین بدون ابهام است. او میگوید
من طرفدار اوکراین هستم. این یک اشغال خالص و ساده است.
اما در مورد سوریه گفت چون این کشور خیلی دور واقع است مردم در مورد آن مطلقاً چیزی نمیدانند. سویتلانا الکسیویچ میگوید امیدوار است و همیشه گفته که کینه و دشمنی آنها را حفظ نمیکند و تنها دوستی و گفتگوی با همی است که انسانها را از نابودی نجات میدهد. به نوشته گزارش مرکز خبر رادیو آزادی عشق و دوستی در این روزها بیشتر ذهن خانم الکسیویچ را احتوا کرده است. سویتلانا الکسیویچ میگوید او در حال حاضر روی دو کتاب کار میکند. یکی آن درباره عشق و دوستی و دیگری درباره کهنسالی و مرگ میباشد. یعنی زمانی که یک نفر در حال چشم پوشیدن از جهان است او چه فکر میکند؟ خانم الکسیویچ میگوید اکنون برای او چنین مطالب خیلی دلچسب شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت کابل است. سحر لیوال از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی تشکر میکنم. حالا هم شنونده برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. برنامه حقیقت چیست این هفته را مختص ساختیم به کارکردهای حکومت وحدت ملی و همچنان چالش‌های فراراه مبارزه با فساد اداری. فساد یکی از عمده‌ترین چالش‌ها و یکی از عمده‌ترین مشکلات برای مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی و همچنان سبب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. و اینکه در راستای مبارزه با فساد چه کارکردهای حکومت افغانستان داشته و با چه چالش‌های روبرو بوده است، با محترم محمد حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری مصاحبه ای را اختصاص دادیم که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. بسیار تشکر جناب فخری صاحب.
تشکر از شما.
سلامت باشید. فخری صاحب، قسمی که در مقدمه هم یادآوری کردم، یکی از مشکلات عمده در افغانستان فساد است. این که تا چه اندازه به صورت عام دولت افغانستان در این عرصه در مبارزه با فساد موفقیت داشته و به صورت خاص اداره شما می‌خواستم شما بشنوید.
مبارزه با فساد
کار بسیار مشکل و زمانگیر و بغرنج بخصوص در حوزه سیاسی و نظامی فعلی افغانستان بخصوص در 15-20 سال اخیر که در اینجا ادارات و نهادهای ابتدایی ایجاد شد و در این حال مقدار بسیار بزرگی پول و سرمایه به این کشور سرازیر شد و اداره و نظارت و کنترل مقدار پول با این شرایطی که یک کشور جنگ زده با او صادف بود بسیار دشوار و حتی در بعضی موارد مهار رو قطع کردن از این بسیار به یک امر مستحیل و ناممکن بدل شده بود. به اون لحاظ به هر صورت دولت مکلف است که مبارزه بکنه با فساد و اگر نکنه خسارات و مشکلات بسیار سنگین را بار میاره که شما بیشتر و بهتر میاره. کارهای صورت گرفته در طول 13-14 سال و بخصوص بعد از این که امی اداره ایجاد شد 10 سال قبل، ولی این کارها با وجودی که ابتدایی بود، با وجودی که یک تشکیل نوتاسیس بود، با وجودی که هنوز با کرسی نشسته بودم بعضی اجراءات ازی، ولی نمیتونه پاسخگوی تمام مطالبات مردم و نهادهای بین المللی و حتی مقامات رهبری باشه. باید بیشتر از پیش کار تقویه شوه و زمینه های کاری میسر شود تا با یک موفقیت برسیم که حداقل به طور نسبی هموطنهای خود راضی بسازیم.
جناب فخری صاحب، قسمی که ما در جریان قرار داریم استراتژی مبارزه، استراتژی ملی مبارزه با فساد در افغانستان تدوین شده و اداره شما مسئولیت تطبیق از اوره داره. قسمی که شما هم گفتین مشکلات وجود داره، چالش‌های بسیار زیاد وجود داره و کوشش شما کردین که تا حدی بتونین رضایت مردم فراهم بسازین، ولی همون قضایایی که شما پیگیری کردین و به نتیجه رسیده باشین، اگر زو یک یادآوری بکنین
که ما در زمانی که صلاحیت بررسی را داشتیم در حدود 400 دوسیه را ما به لویسان والی تسلیم دادیم. در این 400 دوسیه یک عده از این دوسیه مقامات دولتی، حتی اعضای کابینه، معینا، والیا، رؤسا هم شریک و دخیل بودند در یک عده از این دوسیه، و ما در اون زمان هر با حداقل تا 9-10 دوسیه فساد اداری رو به لوی ساروالی تقدیم میکردیم، ولی متاسفانه امی سال 92-93 ما به یک رکود مواجه شدیم. رکود از چه قادر؟ اول خونو یک مسئله بسیار بزرگ ملی، مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که نتایج از او بسیار به تاخیر رفتید، بعد از او مسئله کابینه چندین ما رو در بر گرفت. سال 92-93 طور شاید و باید کار در این مورد صورت نگرفت. متاسفانه در پالی مسائل اجتماعی و سیاسی در اواخر سال 93 یک فیصله به صور شتاب زده از جانب کابینه صادر شد و همین صلاحیت های بررسی ما گرفته شد. همین صلاحیت های بررسی که گرفته شد ما نتانستیم بعد از او یک مثلا همون ما یک 8-9 یا 10 دوسیه که به ساروالی من روان کنیم ما نشد.
فخری صاحب، شما قبلا گفتین که تعداد بسیار زیاد های به لوکسرانالی شما احاله کردین و به خاطر پیگیری از او. موضوعی است که نتیجه از او چی شده؟ موضوع هماهنگی میان شما و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان تا چی حد است؟
ما پیگیری کردیم، متاسفانه راستی هم گزارش ها شما میفهمین که اداره محترم لوی سانوالی و خصوص قضای مراجع بسیار رفیع است از لحاظ مسائل حقوقی و عدلی و قضایی. یعنی ما دو مراجعات مکرر کردیم، مکاتب رسمی روان کردیم، ولی اونا خود و مقاماتشان خود تابع گزارش دهی بر ما نمیدانستند متاسفانه. ولی در این اواخر که شورای عالی حاکمیت قانون ایجاد شده، مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده و در اونجا مقامات رهبری دولت بخصوص شخص رئیس جمهور چیست، ما در این اواخر نمی روابط و همکاری و پاسخ‌دهی و گزارش‌دهی را به دیگر عملی کردیم و حال فعلا امی اجرا و تطبیق کنیم.
تشکر فخری صاحب. یکی از اسباب ایجاد فساد ایجاد ادارات موازی است. با وجود از اینکه داره علی مبارزه علیه فساد اداری به شکل که شما گفتین کارهای خود را پیش برده و بسیار صادقانه پیش برده، رئیس صاحب جمهور مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرده. چی فکر میکنین که کارکرد مرکز عدلی و قضایی با کار شما چی تفاوت خواهد داشت و چی نوع هماهنگی بین شما ایجاد خواهد شد؟
تفاوت زیاد داره. ببینین ما قضایا را بررسی میکنیم و اگر ایجاب تعقیب عدلی را کرد، ایجاب تحقیقات را کرد، ما به لوی ساروالی تقدیم میکنیم. سارلوی سارواله یک مرجع تحقیق است، باید تحقیقات دوسیه را تکمیل بکنه، اسناد و شواهد لازمی محکمه پسند باید در دوسیه پیدا بکنه و توصیف جرمی را باید انجام بده. بعد از اون دوسیه میره در مرکز عدلی و قضایی در بخش محکمش. یعنی ما یک مرحله ابتدایی است، بعد از این باید سارواله و دوسیه را تکمیل بکنه، موال محکمه بکنه. یعنی ما امرای سارانواله و قضا، یعنی ادارات موازی شمرده شدن.
منظور ما فقی صاحبی است که اداره شما قضیه را به گونه ابتدایی تحقیق میکنه، شکایت دریافت میکنه، سرش کار میکنه، دوسیه را تکمیل میکنه، به سارانوالی روان میکنه و این پروسیجر عدلی خود تایم میکنه و بالاخره به محکمه میره که پروسیجر قضاییش هم تکمیل میشه. دلیل از این که مرکز جداگانه ایجاد شده چی است؟
این مرکز جداگانه برای تمام دوسیه ها ایجاد نشد. این مرکز جداگانه یا مرکز عدلی دوسیه و قضایی صرفاً و صرفاً دوسیه های سنگین جرایم فساد اداری رسیدگی میکنه. دوسیه که مربوط مقامات عالی رتبه باشه، اعضای کابینه باشه، معینا باشه، جنرالا باشه، یا مثلا فسادهایی که چند میلیونی باشد، بیشتر از 5 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون، یا قضایای مثلا در تطهیر پول و مسائل بانکی و مسائل قضایای جرایم سنگین رسیدگی و اجرات.
یک موضوع جناب فخری که بسیار در نزد مردم است وجود داره، مقامات پیشین حکومت که به قضایای مختلف فساد که اختلاس است و رشوه است و سوء استفاده از موقف، متاسفانه که دوسیه های از اونا متراکت مانده. در مورد از او آیا تصمیم گرفته شده که از طریق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بررسی مجدد شود؟
فعلا تصمیم همی است که به نوبه اول کسایی که در حکومت وحدت ملی عضویت داشته و متاسفانه جرایم سنگین فساد اداری مرتکب شده، همی قضایاش از طریق مرکز عدلی و قضایی رسیدگی شده. با تعقیب از دوسیه های قبلی و دوسیه های پیشین هم تحت رسیدگی قرار میگیره و این به خاطر این فیصله از جانب شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تصویب رسید که کدام سوی تفاهمات سیاسی و غیره را ایجاد نکنه.
یکی از تعهدات حکومت افغانستان هم مبارزه جدی با فساد است و حتی میشه بگویم که یک از شرطهایی که کمککار جامعه بین المللی به افغانستان تا 4 سال آینده فراهم خواهد ساختن مبارزه قاطعشان است. شما جدا یک برنامه طرح جدید استراتژی جدید در قسمت مبارزه با فساد یا به مو شکلی که در گذشته بوده فقط همو قدمای گذشته را تعقیب میکنید؟
در جلسه اخیر شورای حاکمیت قانون به می به تصویب رسید که بعد از این که هیئت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بروکسل بازگشت میکنه، نظر به مصوباتی که در او کنفرانس صورت میگیره و تعهداتی که دولت میتن، باز یک سلسله تصامیم جدید یا پالیسی های جدید از طرف مقامات عالی رهبری دولت اتخاذ میشه و ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری طبق همون پالیسی های جدید باید کارهای خود، برنامه خود و اهداف خود عیار بسازه. و ما فکر میکنم کار در این عرصه پس از بازگشت این هیئت و مقامات تقویه میشه.
بسیار تشکر جناب فخری صاحب. به عنوان سوال اخیر در مورد ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه شما موفق بودین و ای که معلومات دقیق نیست، پلان شما در این رابطه چه خواهد؟
مسئله ثبت دارایی در حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های خوبی را نصیب شده و دلیلش همی است که شخص رئیس جمهور در این مسئله بسیار قاطع و جدی است و اولین فرمی که ثبت شد دارایی های شخص رئیس جمهور بود. تمام اعضای کابینه دارایی خود را ثبت کردن، همچنین مقامات رهبری دولت و جز از یک دو سه مقام تمامشون دارایی خود ثبت کردن. ما چند مرحله داریم در مسئله ثبت دارایی.
ثبت دارایی را شما یک تحقیق میکنین که دقیق است، واقعی است یا غیر واقعی است؟
امیر ما برای شما عرض میکنم. مسئله ثبت دارایی چند مرحله داره. یکی دارایی ثبت میشه، شخص یا مقام دارایی خودش باید تمام جزئیاتش را ثبت کنه. وقتی که این ثبت شد طبق احکام قانون اساسی و ماده 154 باید این نشر شود که ما دارایی تمام مقامات در جریده ملی نیست نشر کردیم. بعد از او اگر مردم کدام معلومات اضافی داشته باشه باید بر ما خبر بده که متاسفانه در این مورد همکاری طور شاید باید صورت نمیگیره. بعد از او باز ما دارایار مرحله دومش رسیدگی و تدقیق است. این ما از طریق مراجع مالیاتی، اداره شهروالی، املاک، بانک ها و همچنین مثلا از اتاس ترافیک یا در مورد دارایی ها و مسائل دیگه از اینا معلومات اخذ میکنیم. وقتی اون معلومات اگر آمد و معلومات رسید با فرمی که خود شخص ثبت کرده مطابقت داشت خوب، اگر نداشت باز ما سوالات اضافی به شخص یا به مقام معول میکنیم که توضیح بده که چرا مثلا یعنی مسئله را کتمان کرده یا طور درست تذکر نداده و یا منبع پولی را از این دارایی را از کجا کرده. این سوالات بعدی را ما میکنیم.
بسیار تشکر
شما.
شنونده های گرامی، مشکلات و چالش های فراراه مبارزه با فساد هنوز هم در افغانستان موجود می باشد. این که حکومت افغانستان در جریان 4 سال آینده تا چه حد می تواند موفق باشد، مرور زمان با آن پاسخ خواهد داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
آیا گاهی در این مورد فکر کرده اید که چی طور می توانیم متکی به خود شویم و طرحهایی که در ذهن داریم عملی کنیم؟ سلام علاقمندان برنامه هوای تازه، آرزو می کنم که صحتمند باشید. اکثر جوانان به این نظر هستند که استعدادها در مملکت وجود دارند، طرحها و مفکوره هایی نیز در ذهنشان است، اما نمی دانند که چگونه با آن جامعه عمل بپوشانند و یا اینکه زمینه رشد برایشان مهیا نیست. در این برنامه نهادی را به شما به معرفی می‌گیریم که در مورد طرحهایی که به طور مشخص در عرصه تجارت داشته باشید شما را کمک و یاری می‌کند.
ما یک سری ابزار لازم یا یک متدولوژی لازم رو به اینا می‌آموزیم برای اینکه ایده های نوپاشون یا استارتاپ آیدیشون رو بتونن بهتر تبدیل کنن به یک بزنس یا به یک ارگانیزیشن یا به یک مؤسسه.
ما در بخش قانون زیاد کار می‌کنیم. میفهم که هر قم کار میتونیم، لیکن کار نیست فعلا. قالین ساده نیست، دیگه نیست. دیگه فلان هم در فکر ما هست که میتونیم که پیش بریم، لیکن نمیفهم که چطور کار کنیم.
مدت 1.5 سال می شود که یک مرکز نوآفرینی تجاری و اجتماعی به نام شتاب افغانستان در کابل بنیان گذاری شده. اجمل پیمانی یک تن از مؤسسین این نهاد می باشد و ای گفت که نظر به این که افغانستان وابسته به کمک های خارجی شده بود و به این کار پرداختم. اجمل در ادامه می گوید.
بالاتر از 60% از نفوس افغانستان زیر سن 30 سال قرار دارند و این معنی است که یک تعداد زیاد جوانان ما داریم که بر اونها باید از انرژی و استفاده شود و بر اونها کارآفرینی شود تا اکثر مشکلات اجتماعی که فعلا ما در یک کشور جنگ زده یا بعد از جنگ داریم بتونیم از طریق ازو ما حل کنیم. پس این دو چیز باعث شد که ما باید یک مفکوره بفتیم که ما بتونیم از طریق نهاد خود کارآفرینی را ترویج بدیم، تشبث و انکشاف بدیم.
آقای پیمان در مورد معیار شمولیت گفت اشخاص می توانند عضویت این نهاد را بگیرند که مفکوره کارآفرینی یا تشبث را داشته باشند که با همین طرحها و مفکوره هایشان بتوانند بخشی از مشکل اجتماع را هم مرفوع بسازند و چنین می گوید.
مفکورشون بسیار واقعی بینانه باشه، یعنی یک چیز بسیار چیزی نباشه که در عمل پیاده کردن دو بسیار مشکل باشه در شرایط افغانستان. مثلا خود افراد بسیار متحد باشن به یکی مفکوری خود بتانن به شکل خوب تطبیق کنن و بالاخره به نتیجه برسن. این میارای است که ما از طریق از او کاندیدار انتخاب میکنیم و برای دو تغلط های بسیار زیاد فراهم میکنیم تا بتانن که مفکوره خود به پایه عمل بگذارن.
تیمی که در این نهاد کار می کند متشکل از 5 نفر می باشد، اما در عین حال تعداد زیاد تاجران و اشخاص متخصص را نیز با خود دارند که در عرصه تجارت دستاوردهای خوبی دارند و من حیث رضاکار با این نهاد همکار هستند. با این متخصصان و تجربه کاران با اشخاصی که نو در عرصه تجارت پا می‌گذارند تجارب خود را شریک می سازند و مشوره می دهند. آقای پیمان راجع به برنامه های خود می گوید.
تا فعلا ما برنامه های مختلف را پیش بردیم. یکی از برنامه های ما آگاهی سازی آما بوده که درباره تشبث، درباره نوآفرینی اجتماعی، درباره دیگه چه رقم خلاقیت باشه و چه رقم جوانان میتونن که یک آلترناتیو یا بدیل بر خودشان ایجاد کنن بدون اینکه برن مثلا در جای مامور شون یا جای کار پیدا کنن، خودشان کارآفرین شون. در خدمت ما بسیار سمینارها، کنفرانس ها داشتیم که بسط ها جوان ها همراه ما اشتراک کردن، موضوع برشان روشن شد، تشویق شدن و اکثرشان دوباره درخواست دادن که چه رقم ما میتونم روشان همکاری کنیم. امروز ما یک برنامه داشتیم که توسط شتاب افغانستان به همکاری انریزنبل اینستیتیوت که یک اینستیتیوت انکشاف کارآفرینی در امریکا هست در افغانستان چی میشه تطبیق شد که یک برنامه عملی انکشاف تجارت میباشد.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/hawaitaza.com خوانده و هم شنیده میتوانید.
استاد عزیز یکی از آموزگاران این مؤسسه است. وی باور دارد که شیوه کارشان بر مبنای طرح‌های نوآوری شده به وسیله تاجران بوده و از طرح‌های قابل توجه حمایت و راهنمایی‌های علمی می‌کنند و بعد از اصلاح گونه نظری و عملی تدریس می‌نماید.
در قدم اول ما امو طرحی که اینا دارن ما سر طرح از اینا کار می‌کنیم و بالای قسمتایی که میسینگ پوینت هست یا امو قسمتایش که ضرورت داره که او باید ایدت شوه یا ضرورت داره که علمی شوه، به خاطر که بعضی اینا طرحهای دارن یعنی علمی نیست، یک شوکات یک اپلیکیشن ما میاریم و بعد از این وقت که با اپلیکیشن آمد ما یک ورکینگ اسپیس داریم که اینا میتونن که عملا امو اپلیکیشن که دارن بله امو در قسمتایی که میسینگ پوینت هست یا امو قسمتایش که مانده میشه به طور عملی بارش کار کنن.
دکتر طارق یک تن از طراحان دیگری این نهاد گفت که طرح را غرض عملی ساختن به این نهاد ارائه داشته و به گونه علمی بالای آن کار شده و عنقریب در صحنه عمل پیاده می گردد. این طرح نه تنها برای بیماران از نظر اقتصادی و صحی مفید می باشد، بلکه اشتغال یابی گردیده و چند نفر مشغول به کار می شوند و راجع به طرح خود چنین می گوید.
کارو می کنم که یک اندازه به مسلک ما ارتباط دارم. فرمایی است که ما میخواییم از محصولات گیاهی داخل کشور بعض محصولات به شکل ادویه تحت ترتیب بکنیم که مطابق معیارهای بین‌المللی تحت یک نام مشخص با مشخصات تجارتی خاص خود باشه.
محمد عظیم یکی از قالین فروشان شهر کابل است. باید دوست دارد که تجارت خود را وسط ببخشد، اما با باور محمد عظیم او با طرحهایی که در ذهن دارد جرات نمی کند که مستقیما به این کار بپردازد.
وظیفه ما اینه که قالین فروشی داریم در شهر نو. طرح و زیادتر چی داریم مگم؟ اطمینان ندارم، جای ندارم، بودجه ندارم، مقررسیدگی نمیتونم. مثلا این ما دو دانه یک فابریکی قالینشویی جور کردیم، جایش امانت از دیگه مردم، کرایش اشتیم. این حالی میگه یکیش گفته رایش که یعنی وقتا وقتش پره میشه، میگه که برای پیسه و سیسو پیدا کنیم و یک زمین دیگهش مساعدم کنم، ما چه رقم میتونم که پره کنیم. اینی تو اصلا هسته ما طرحش داریم مگم چه رقم نمیفهم که عملی کنم.
فخری ابراهیمی ممتاز یکی از متشبسین است که مدتی 1.5 ماه می شود که از طریق طرح خود عضویت نهاد شتاب افغانستان را حاصل کرده و 3 روز است که سر مدل طرح خود با استادان به شکل علمی کار می کند. از او می شنویم که طرح وی چی می باشد و استادان این نهاد تاکید بیشتر بالای کدام بخش از طرح ها دارند.
طرح ما ساختن یک سیستم است که می خواهیم فیلمای افغانی را آنلاین بفروش برسانیم. البته ما وبسایت دیزاین میکنیم و فیلمسازای ما از این طریق میتونن وارد مارکت بین المللی شوند و فیلمای خود را به فروش برسانند. بیشتر فوکس میشه روی بزنس‌های اجتماعی. چطور ما میتونیم بزنس‌های ما را به بزنس‌های اجتماعی تبدیل کنیم تا باعث مساوات شود، باعث درآمدهای مردمی شود. مثلا اینکه تنها یک کمپانی یا یک تجارت نمیتونه به تنهایی بزنس بکنه یا تجارت کنه، عاید داشته باشه. چطور میشه که همی عاید را با مردم داشته باشیم؟ یک اجتماع، یک قشر از اجتماع امری ما سهیم شود و ما باعث عاید اونا باشیم.
خب جوانان عزیز، نهاد شتاب افغانستان اکنون بالای 4 طرح به گونه علمی کار میکند. این 4 طرح عبارت است از: یک، چگونه از نباتات ادویه گیاهی به شکل استاندارد و تحت یک نام مشخص بسازند. دو، چگونه فلم های افغانی را از طریق اینترنت به شکل آنلاین به فروش برسانند. سه، چگونه شفافیت در سیستم ترافیک و راپوردهی صورت گیرد. 4، طرح تشخیص استعدادها و بهبود در معرف که با شنیدن پلانهای آینده این نهاد از زبان اجمل پیمان شما را به خداوند پاک مسپاریم تا برنامه بعدی یا نصیب.
خب پلانهای آینده ما ای است که ما بتانیم خدمات خود وسعت ببخشیم، بتانیم به زیادتر از جوان ها و خانم های افغانستان که میخوان در ساحه تشبث پا بگذارن و بتانن که نهادهای تجارت اجتماعی را ایجاد کنن بریزی ها وسعت ببخشیم. یکی از احصائیه ها نشان داده که در دنیا حتی در اقتصادهای بسیار پیشرفته 80% از کمپانی های نوپا اونا در 2 سال اول ورشکست میشن و دلایل اکثرش این است که اونا در ابتدا نمیفهمند که داخل بازار رقابت چه رقم شود. ما میخواییم با فراهم نمودن این خدماتی که در نهاد شتاب افغانستان ما فراهم میکنیم اینمی فیصدی را تا که میتونیم کاهش بتیم برای شرکت ها نوپا افغانستان تا اونا بتانند به شکل درست داخل بازار رقابتیشان و بتانند خود در اونجا نگهداری کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.